ارضای کنجکاوی میتونن بکنن، احساس آزادی میکنند و یه نوع رها شدگی. خود این برای آدم ها عرض کردم، حالا جنبای اخلاقی ایناش یک بحثه، ولی فی نفسه برای آدم امکان را ایجاد میکنه که یه مطلوبیتی داشته باشه. اینا در واقع عواملیست و چندین عامل دیگهی که حالا من خیلی نمیخوام احصا کنم به دلیل کمبود وقت، فضای مجازی را برای کاربران ایرانی جاذب کرده و لذا ورود اونها به سرعت داره اتفاق میفته و روندش حتی در مقایسه با بعضی از کشورهای پیشرفته هم قابل تأمله.
گرامیان، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید خلاصه ای از برنامه گذشته بود. دعوت میکنم به ادامه سخنان آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین در نشست علمی چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی توجه بفرمایید. ایشان در این بخش به چالش های فضای مجازی با نگاه امنیتی میپردازند.
اما فضای مجازی با چه چالش های مواجهه؟ من بیشتر سعی میکنم با نگاه امنیتی به این قضیه نگاه کنم، چون فکر میکنم کمتر به این بود توجه میشه. یعنی همه گرفتار در واقع اون جاذبه های این فضا هستند و در واقع جنبه های مثبت این فضا بیشتر سخن گفته میشه تا جنبه های منفی و آسیبیش. بعضی از آقای دکتر اشاره فرمودن، حالا ممکنه تفاوت فقط در ادبیات باشه. ببینید، یکی از چالش‌های جدی ما همین حاکمیت بلا منازعه قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکاست بر فضای مجازی و اینکه اراده اونها اساساً محوریت داره در مدیریت ساختاری، محتوایی و کارکردی این رسانه و حتی نقش بسترساز اونها در اینکه از این رسانه در جهت بست سلطه خودشون به ویژه سلطه فرهنگی دارن استفاده میکنن. یعنی برای ما فضای سایبر یک عرصه تهاجم فرهنگی تمام عیاره. این را نباید ازش غفلت بکنیم و خود غرب هم اساساً سلطه امپریالیستیش را از طریق فضای سایبر داره منتقل میکنه به جهان. از این حیث برای ما جای تأمل داره که در برخورد با این رسانه اجتناب ناپذیر باید چه تمهیدی بیندیشیم که از این تبعات تا حد امکان خودمون را به دور بداریم. بحث بعدی وابستگی کشور به خارج، جهت بهره‌گیری از این فضا، جهت حضور در این فضا، جهت تهیه امکانات و تجهیزات مخابراتی و فنی مربوط که بسیاری از این تجهیزات فرمودن در انحصار این کشورهاست و ما نیازمندیم که اینا را تهیه کنیم و اونا معمولاً به راحتی هم در اختیار ما قرار نمیدن. مسئله بعد تهدید امنیت سیاسیه. در کشور ما به دلیل در واقع وضعیت خاصی که ما داریم، گسترش فضای سایبر ما را به لحاظ امنیت سیاسی گرفتار مخاطراتی کرده. یکی از اونها ببینید فرسایش هویت ملیه. ما احساس میکنیم به مرور زمان هویت ملی داره مخدوش میشه، یا به تعبیر مردم شناسان هویت ها داره چلتکه میشه تحت تأثیر عضویت در حوزه های مختلف. مسئله بعد تضعیف تدریجی اقتدار حاکمیته. البته این خاص ما نیست، همه دولت ها در فضای سایبر دارن تضعیف میشن. یعنی فضای سایبر دولت هایی در دولت ایجاد کرده و خلاف اراده حاکمیت داره کارهای اتفاق میفته. دولت دیگه اون قدرت نظارت و کنترلی که قبلا داشت الان دیگه نداره. دلیلش هم اینه که تریبون‌های زیادی در اختیار آدم‌ها قرار گرفته. آدم‌ها میتونن حرف بزنن، میتونن اعتراض کنن، میتونن با خارج ارتباط برقرار کنن، میتونن افشاگری کنن. هر رفتار ناسنجیده پلیس میتونه مثلا توی فضای سایبر حتی بعد جهانی پیدا بکنه. لذا خیلی دولت‌ها دست به عصا شدن، خیلی محتاط عمل میکنن و در بعضی جاها هم فکر میکنن اساساً نمیتوانن نفوذ کنن. گاهی حتی نتیجه عکس میده. یعنی شما با یه افرادی با یه جریاناتی اگه در بیفتی، امکان این که فضای سایبر به نفع اینها بیاد، کمپینگ صورت بدن و جو جهانی علیه شما شکل بدن خیلی زیاده. مجموع اینها باعث شده که دولت‌ها احساس بکنن دیگه نمیتونن مثل قبل همه چیز را در اختیار بگیرن، در انحصار بگیرن، اعمال سلطه کنن و به هر حال مبسوط الید عمل بکنن. این هم یکی از مشکلاتی است که دولت‌ها دارن و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. بحث شایعات، انتشار شایعات از جمله ویروس هایی است که توی کشور خیلی هزینه تحمیل میکنه بر صدا و سیمای ما، بر مسئولین ما. گاهی اوقات مسئولین نمیخوان بعضی چیزا گفته بشه، اما از بس فشار روانی روی جامعه میاد و اخبار دروغ میگن که مجبور میشن کشیده بشن به اینکه اعلان موضع کنن و مثلا راست یه چیزایی را که نمیخواستن بگن بگن. تعرض به حریم خصوصی افراد، حریم خصوصی افراد خیلی راحت نقض میشه تو این فضا. برای کشور ما که به هر حال به حریم عفاف و حیا و مسائل دیگه بها میده، اینجا حساسه. بحث جاسوسی به نفع بیگانگان زیاد در فضای سایبر اتفاق میفته. بحث ورود اطلاعات آلوده به سامانه های اطلاعاتی کشور زیاد اتفاق میفته. بحث انتشار ویروس های مخرب و اخلالگر خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته. هر چند ثانیه ای ظاهرا یک حمله هکری خیلی جدی اتفاق میفته در این فضا و بخش معظمی از این حملات در چند سال اخیر متوجه ما بوده. یعنی شاید کمتر روزی بر ایران میگذره که سامانه های اصلی اطلاعاتیش مورد تعرض هکرهایی که معمولا کارآزمودن، مزدورن، غالبا در اختیار دشمنانن به سامانه های اطلاعاتی کشور اتفاق نیفته. مثل بانک ها، عدم اعتماد و اطمینان مردم به خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی دولت یا نهادهای دولتی و بخش خصوصی. دلیلش هم اینه که ضریب امنیت خیلی پایینه، مردم هنوز خیلی جرأت نمی‌کنن وارد این فضا بشن، معاملات صورت بدن و مکاتبات و کاراشون پیش ببرن. و به طور کلی ما احساس می‌کنیم جرائم امنیتی و جرائم اینترنتی در کشور ما تقریبا هر روز داره بیشتر میشه و هزینه‌های مادی و غیر مادی زیادی رو در کشور داره تحمیل می‌کنه. این مشکلی است که ما داریم حالا در کنار آثار مثبتی که هست. نکته احتمالاً سومی باشه تهدید امنیت اخلاقیه که اینو ما خیلی روش حساسیم. دلیلش هم ببینید اشاعه عکس‌ها، تصاویر، کلیپ‌ها، موسیقی‌ها و برنامه‌های مستعجم که الا ماشاءالله در فضای سایبر وجود داره به طور متراکم، روزمره هم داره بر حجمش افزوده میشه و کاربران ایرانی هم طبق مطالعاتی که انجام شده از جنس این نوع مواد بسیار مصرف میکنن و خیلی شیوع داره و بسیاری از آثار اخلاقی خاصی که ما در جامعهمون میبینیم باز تولید همون رفتارهایی است که افراد تو فضای سایبر دارن. بحث تسهیل و ترغیب بی‌بندوباری جنسی در فضای سایبر اتفاق میفته، معاشرت‌های غیر اخلاقی. بحث التهاب آفرینی دائم جنسی، جوانهایی که با این فضا ارتباط دارن دائم گرفتار التهابات جنسی هن و اینا را گاهی در محیط بیرون تخلیه میکنن و آفاتی برای جامعه ایجاد شده. بحث زمینه سازی جهت تجربه بلوغ جنسی زودرس، جوانها بلوغ جنسی زودرس دارن به رغم سایر انواع بلوغ و از نگاه روانشناختی اگر کسی فقط یک ساعت وجودش بلوغ یافته باشه و سایر انواع 4 یا 5 گانه بلوغ حاصل نشود، این آدم توازن شخصیتی نداره، یه آدم متوازن و متعادلی نخواهد بود. ما توی کشورمون تحت تاثیر این ارتباطات جوانها را گرفتار بلوغ زودرس، یعنی شدن تحت تاثیر این فضا. بحث زمینه سازی برای ارضای کاذب، بالا بردن سن ازدواج، بحث شیوع ازدواج های متزلزل. برخی از ازدواج ها از طریق فضای سایبر اتفاق میفته و مطالعات نشون میده اکثر ازدواج های اینترنتی ازدواج های ناموفقی بوده، ازدواج های متزلزلی بوده و به سرعت هم گرفتار طلاق شده. بحث افزایش نرخ طلاق، باز مطالعات نشون میده بخشی از بالا رفتن نرخ طلاق تحت تاثیر همین ارتباطاتی است که زن و شوهرها با این فضا دارن و از طریق این فضا الگوی رفتاری خاصی دارن. این الگوی رفتاری روی روابط اونا تأثیر میذاره، گاهی اونا را در محیط بیرون گرفتار مسائلی میکند که در نهایت منجر به تمایل به افزایش طلاق میشه. بحث رقیق شدن مرزهای حریم و عفاف، بحث تغییر نگرش آدمها به روابط جنسی اصلا عوض شده تحت این فضا، حریم ها شکسته شده و و و چیزهای از این قبیل.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه.
رادیو معارف،
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین بود. ایشان در ادامه به دو گونه دیگر از چالش‌های فضای مجازی، یعنی تهدید امنیت روانی و تهدید امنیت فرهنگی می‌پردازند.
مسئله بعد تهدید امنیت روانیه. یکی دیگه از تهدیدهای فضای سایبر در حوزه روانیه. دلیلش هم اینه که ببینید کاربرانی که فعالن در عرصه اینترنت، مطالعات نشون داده درصد بالایی از اینا گرفتار اعتیاد میشند، اعتیاد مجازی، اعتیاد اینترنتی، که خودش یکی از بلایاست. شاخصهایی هم براش ذکر کردن، مثلا افرادی که به طور متوسط هر روز 4 ساعت ممتد پشت مثلا دستگاه بشینن و تو این فضا به طور خستگی ناپذیر پیگیر باشن، این اولین جرقه های اعتیاده تا برسه به کسانی که شبانه روز جز 3-4 ساعت خواب بقیهش اساسا است. ما دانش آموز داشتیم در ایران که درسشو ول کرده در دبیرستان به خاطر اعتیاد، دانشجو داشتیم درسشو رها کرده به خاطر اعتیاد، نمیتونه از این فضا کنده بشه، سر کلاس درس هم که میره تبلتش با خودشه. نتیجه وضعیت روحی آدمایی که گرفتار اعتیاد اینترنتی میشن طبق مطالعات روانشناختی این چند تا عامله: آدم‌ها گرفتار انزوا میشن، گرفتار افسردگی میشن، گرفتار خستگی فکری میشن، گرفتار ضعف شخصیت میشن، چون شخصیت تو تعاملات اجتماعی رشد میکنه، اینا معمولا تعاملات اجتماعی مشخصی ندارن، گرفتار کم تحرکی میشن، یعنی حتی نقص عضوهای جسمی جدی پیدا میکنن، گرفتار نقصهای گفتاری و شنیداری میشن، چون کم حرف میزنن، کم میشنون، بیشتر درگیر یک سری فعالیتهای خاصن، کاهش ارتباطات واقعی و محروم موندن از کسب مهارت‌های زندگی. اینا غالبا مهارت‌های زندگی رو خوب نمی‌آموزن، با اینکه سن و سالی از اون گذشته، دلیلش هم اینه که تو جهان واقعی زندگی نمی‌کنن. ارتباطات ناخواسته با افراد مشکوک دارن و این خوب تأثیرگذاره. شما در فضای واقعی معمولا با هر کسی دوست نمی‌شی، اما تو این فضا امکان ارتباط با افراد مختلف وجود داره و آدم تحت تأثیر این تعاملات. اتلاف عمر صورت می‌گیره، چقدر سرمایه عظیم عمر اینجور نفله میشه و نتیجه هم نداره. سرمایه های وجودی آدم، فطریات آدم ها، احساسات وجودی آدم ها، قوای عقلی آدم ها اینجوری نفله میشه. و مطالعات نشون میده اکثر این آدم ها معمولا ضریب رضایتشون از زندگی پایینه، یعنی اینجوری نیست که خیلی احساس خرسندی بالا داشته باشن از این کارهایی که میکنن، نه، در نهایت هم یا پشیمان میشه یا رها میکنه یا احساس میکنه که به هر حال مواردش رو هم تلویزیون گهگاهی به مناسبت‌های میاره و پخش میکنه. مسئله بعد تهدید امنیت فرهنگیه که باز به نظرم مواردش قابل تأمله. ما در ارتباطات سایبری احساس میکنیم فضای فرهنگی کشورمون داره مخدوش میشه. یکیش همون ترویج سبک‌های زندگی غربی و بریدگی از الگوهای زیستی سنتی مذهبیه که داره تو کشور اتفاق میفته. تجربه هویت‌های مخشوش و مختلط و چلتکه، اشاعه شبهات اعتقادی و ارزشی. من گزارشی بودم پلیس فتا میداد، ببینید شبهات اعتقادی و ارزشی تو ایران خیلی خیلی زیاد داره اتفاق میفته. بسیاری از جوانها ذهنشون پر از این شبهات و حتی راجع به جدیترین اعتقادات دینی هم اینها همشون اینه که مورد مناقشه قرار بدن، به ویژه از طریق سایتای وهابی و اینا. بحث سوء هاضمه اطلاعاتی، ببینید وقتی شما اطلاعات زیاد رو سر آدم‌ها بریزید و آدم‌ها نتونن این اطلاعات رو خوب هضم و جذب بکنن، گرفتار سوء هاضمه اطلاعاتی میشن. مثل آدمی میمونه که غذا زیاد بخورد بدون اینکه فرصت داشته باشه اینا رو جذب بکنه. به دلیل آوار شدن حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات، شما گوشیتون هم که روشن میکنید معمولا هیچ پیامکی رو درست دقیق نمیخونید، چون اصلا فرصت دقت ندارید، همینجوری از جلو چشمتون عبور میکنه. آدم ها یاد میگیرن بی دقت باشن، آدم ها یاد میگیرن از هر اطلاعی سریع بگذرن، چون نمیتونن، اون حجم دریافتی اطلاعات اینقدر زیاده که شما اگه بخواید همون چیزایی که در وای فای شب دریافت کرده همه رو ببینید 2-3 ساعت بعد وقت بذارید. حالا تازه شما ممکنه عضو 5 تا گروه باشی، اگه عضو 40 تا گروه باشی، بعضی از گروه ها هستن که 24 ساعت تولیدشون بالای 1000 تا پیامه. یعنی که شما عضو این گروه باشید، هر روز از طریق همین گروه حداقل 1000 تا پیام برات میاد. 1000 تا پیام رو شما همینجوری جلو چشمتم عبور بدی چند ساعت وقت میخواد. این اصلا عادت میده آدما رو به اینکه بی دقت باشن، عادت میده به اینکه برای حرفا تأمل نکنن. شما در نظام اندیشه‌ای ببینید، آدما باید به تشرف پیدا کنن به حضور متن، آدما باید متن رو با دقت بخونن، باید ارتباطات هرمونتیک برقرار کنن با متن، معنا کاوی کنن، تأمل کنن، اندیشه کنن. شما چنین امکانی با فضای سایبر ندارید. بنابراین تو حداقل است، همه چی تو سطحه، همه چی تو حافظه کوتاه مدته، همه چی قراره بگذره، ما هیچ چیزی قرار نیست یاد بگیریم. یعنی آدم ها همه اطلاعاتشون میره تو حافظه کوتاه مدت، حافظه کوتاه مدت هم بعد چند ساعت تخلیه میشه، میشن کل اول. اصلا آدم ها پایه معرفتی ندارن، پایه اطلاعاتی ندارن، هیچی ندارن. الان بچه ها رو ببینید، اکثرا نه شعر حفظن، نه لغت حفظن، نه توی نگاره، تو نگارش مشکل دارن، توی ریاضی مشکل دارن، توی ادبیات مشکل دارن، تو تاریخ، جغرافیا، همه امور حفظ کردنی بچه ها مشکل دارن. دلیلش از اینکه حافظه های سایبری حافظه های کوتاه مدته. حافظه کوتاه مدت برای کسی که بخواد دانش بیاندوزه آفته، چون شما باید این نقطه اتکایی داشته باشید. به قول قدما، از درس و حرف و تکرار و الف، برای اینکه اون پایه های ذهنی شکل بگیره. این پایه های ذهنی توی ارتباطات سایبری مخدوش میشه. بحث شیوع آلودگی های ذهنیه. بچه ها اطلاعات دریافت میکنن که نباید این اطلاعات رو دریافت کنن، اطلاعاتی که زیادتر از سنشونه، اطلاعاتی که اساسا ارزش دیدن نداره، ارزش شنیدن نداره، ذهن را مشغول میکنه. کاهش نرخ مطالعه. ببینید نرخ مطالعه در آدمایی که اهل فضای سایبر باشن مطالعهشون کم. علتی که شما ببینید در ایران شما کتاب چاپ میکنید با 1000 شمارگان، اونم بعد از 5 سال فروش نمیره. جامعه که 4.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داره. چرا؟ برای اینکه آدم ها فرصت مطالعه ندارن. ببینید چقدر ضربه خورده، چقدر ناشر تو ایران کارش تعطیل شده، چقدر نویسندگان بی انگیزه شدن. دلیل که کسی که آثارشون رو نمیبینه، نمیخونه. و این در نهایت ضربه به جامعه علمی میزنه. جامعه علمی کار تولید میکنه، میخواد کاراش رو عرضه کنه، دیگران ببینن، بخوانن، نقد کنن. شما یه جامعه که اینقدر بی رمق باشه به لحاظ ارتباطات علمی، این نشون میده فضای سایبر تاثیرات خودشو گذاشته. حتی اندیشمندان ما ترجیح میدن ساعت فرصتی که دارن برای مطالعه اینا توی فضای وب و اینا صرف کنن و کمتر به کتابای علمی برن، به کتابهایی که به هر حال جایگاه استقرار علم و اندیشه در اونجاست. افت تحصیلی در محیطای علمی فاحشه. ما تعداد زیادی هر سال مردودی داریم به معنای ادب کلمه، با توجه به اینکه خیلی هم شل میگیره آموزش پرورش. افت تحصیلی یعنی کسانی که اصلا توجیه ندارن، در دانشگاه هم اینجور. ضعف جامعه پذیری. اکثر آدما جامعه پذیری، تربیت اخلاقی، رشد کافی متناسب با سن و سالشون ندارن. آدمای کال، آدمای عقیم، آدمای نامتوازن، چیزایی که به هر حال آثارشو در ادامه زندگی نشون میده. بحث عادی شدن تعرض به حقوق معنوی مالکانه، که حالا این بیشتر بحثای فنی داره. و اینکه ویژگی‌های مخرب این فضا وقتی که به جهان واقعی تسری پیدا می‌کند، این بلا و مصیبت چند برابر میشه. که آدما گاهی تو فضای مجازی کارایی می‌کنن، بعد که میان تو فضای واقعی یادشون میره که بابا اون فضای مجازی اون اختزاعات خاص خودشو داره، تو از یه دنیای دیگه اومدی به یه دنیای دیگه. منطق زیستی اون دنیا رو به این دنیا نباید تسری داد، ولی آدما گاهی این کارو می‌کنن تحت تاثیر عادت‌وارای زیستی. وقتی کسی اون فضا باشه دیگه اون دوئیت به مرور زمان ازش از بین میره، مخصوصا برای بچه هایی که از ابتدای شکل شخصیتشون ساعتهای متمادی تو این فضا بودن و جهان واقعی را خوب نفهمیدن. اصلا جهان واقعی را بر اساس جهان سایبری تفسیر میکنند. اینجا از اون جایی است که من به نظرم 10 سال آینده این جهان سایبری است که داره الگو میده به جهان واقعی. الان ما هنوز جهان واقعی غالبه. یعنی شما بر اساس جهان واقعی رفتار آدمای سایبر نشین را نقد میکنید، اما چند سال آینده این معادله معکوس خواهد شد، چون بچهای شما از ابتدا اون فضا را دیدن، جهان واقعی را ندیدن. همه کسان دیگه هم که دارن زندگی میکنن مثل خودشون شهروندان این فضا. این اختلاط الگوها خیلی عادی اتفاق خواهد افتاد و این به نظرم وضعیت خطرناکی است.
در دوره مشروطه اولا اون نهضت عدالت‌خانه که
فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت.
کوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
همراهان ارجمند، با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. آنچه شنیدید بخش دیگری از سخنان آقای دکتر شرف‌الدین در نشست علمی چالش‌های جامعه ایرانی در فضای مجازی بود. ایشان در ادامه به نمونه‌های دیگری از تهدیدهای فضای مجازی در کشورمان اشاره کردند.
بحث کاهش امنیت اقتصادی، ببینید تبلیغات تجاری زیاد در اینترنت اتفاق می‌افته که اینا الگوی زیستی مردم را تغییر داده، میل مردم به خرید کالاهای غیر بومی، کالاهای فاقد استاندارد، و مطالعات نشون داده اکثر کالاهایی که از طریق اینترنت تبلیغ میشه کالاهای فاقد کیفیت لازمه. دلیلش هم اینه که افراد سوجو از این امکان استفاده میکنن. ترغیب به مدگرایی، مصرفگرایی، تجملگرایی خیلی خیلی زیاده. بحث اخلال در فعالیت‌های جاری سازمان‌های مؤسسات مالی و اعتباری همه از دست این ویروس‌هایی که توی فضا هست امکان فعالیتشون کمه. بحث سرقت از حساب‌های الکترونیک مردم خیلی زیاد اتفاق میفته و کلاهبرداری‌هایی که از طریق فریب و اقفال توسط جریاناتی هست. بحث خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور از طریق شرکت‌های هرمی، شبه هرمی و قماربازی‌های آنلاین که متأسفانه درگاه‌های اطلاعاتی بانک هم رو اینا بازه و قماربازی‌های آنلاین هم سالانه رقم بالای پول از کشور خارج میکنه و توسط آدمای بیدردی که به هر حال این زمینه را ایجاد کردن. و البته ما در کشور هم علت این که این فضا خیلی بیشتر روی ما اثر میذاره و ازش نگرانی هم داریم، وجود بعضی از ضعف‌هایی است که ما داریم توی کشورمان. بعضی از این ضعف‌ها را من اشاره میکنم تحت عنوان ضعف‌های داخلی که زمینه برای تاثیرگذاری بیشتر فضای سایبر در کشور را بیشتر کرده. یعنی ضعف اطلاع دقیق مقامات، مردم و نهادهای مسئول از فرصتها و تهدیدهای این فضا. ما معمولا شناخت دقیقی از این فضا نداریم، از فرصتها و تهدیدهاش. ابعاد فنی، ابعاد اطلاعاتی، ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، امنیتی و انتظامی این فضا را نمیدونیم و این خب خیلی زمینی ایجاد میکنه برای اینکه ما اون مواجهه واقع بینانه را با این فضا نداشته باشیم. مسئله بعد ضعف مطالعات راهبردی در خصوص چیستی و روند تحولات درونی و بیرونی جهان مجازی. خب جهان مجازی یه سطح دانش عمومی داره که همه مردم باید بدونن، یه سطح مطالعات راهبردی داره که قاعدتا دولت باید مطالعه کنه در خصوص این فضا. اصلا ما با این فضا میخوایم چیکار بکنیم؟ جایگاه ما الان کجاست؟ اولویت ما در این ارتباط چیه؟ منطبق با شاخص‌های بین‌المللی ما الان جایگاهمون بهینه است، نابهینه است؟ برای رسیدن به سطح بهینگی چه کار باید کرد؟ چگونه ما میتونیم از فرصت‌ها استفاده کنیم؟ هزینه تهدیدها را تا حد امکان کم بکنیم؟ اینا مطالعات راهبردی میخواد. اینا جزء وظایف شورای عالی فضای مجازی است که مقام معظم رهبری هم تأکید داشتن. بحث بعد فقدان سیاست‌های راهبردیه. مطالعه راهبردی وقتی که نباشه قاعدتاً سیاست راهبردی هم اتخاذ نمیشه، چون سیاست راهبردی پشتوانه مطالعاتی میخواد. ما چون مطالعاتی نداریم، هیچ سیاست مشخصی در خصوص این فضا، اقتضائات این فضا، تعیین حدود مجاز و ممنوع این فضا و نحوه نظارت بر این فضا، نحوه بسط و گسترش این فضا، سیاست‌هایی که اعمال میکنیم، نه بلوک اعمال و سیاست های بلوکه و فیلترینگ من حساب داره، نه اینکه چه اطلاعاتی باید بیاد، نه با چه ملاک های ما به آدم ها مجوز بدیم، پهنای باند بدیم، امکان استفاده بدیم، نه چگونگی نظارت ما بر این فضا خیلی مشخصه. مسئله بعد ضعف هماهنگی بین نهادها و سازمان های مسئوله. شما ببینید مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفش مشخص نیست، مجمع تشخیص مصلحت در این ارتباط وظیفه‌اش مشخص نیست، مجلس شورا، قوه قضاییه، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت علوم، مخابرات، وزارت کشور، صدا و سیما، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتا. اینا وظیفه‌شون دقیقاً مشخص نیست و ناهماهنگی با هم، هر کدوم ساز خودشو میزنه، گاهی مجوز رو یکی دیگه میده، نیروی انتظامی میره سایتش رو میبنده، یا یه عده میشینن سایت ها رو فیلتر میکنن. چرا؟ با اینکه سایت مجوز داره. دلیلش هم اینه که خب جریانات مختلف اتفاق میفته و چندین دولت در واقع توی مملکت ما فعال و تصمیم میگیرن. مسئله بعد نامشخص بودن نحوه تقسیم کار و همکاری بین دولت و بخش خصوصی توی کشور. هم دولت فضای سایبر فعاله در ورود تجهیزات، در سرمایه گذاری، در بست امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، هم بخش خصوصی، ولی هیچ همکاری مشخصی بین اینا وجود نداره که اساساً هر کدوم از اینا در چه بخشی با چه مثلا سهمی از مشارکت و کیفیت مشارکت. مسئله بعد ضعف فرهنگ سازیه. تو جامعه ما فرهنگ استفاده از محیط سایبر باید ایجاد بشه، فراتر از دانشش باید فرهنگش هم ایجاد بشه که آدم ها تو این فضا ببینید ما چرا مثل مالزی نیستیم. مالزی با ماهواره رو آزاد گذاشت، هیچ کدوم از اون پیامدها هم نداره، یا حداقل به اون وضوعی که ما احساس میکنیم نداره. اینترنت را خیلی راحت اجازه داد از ابتدا، ولی اون نگرانیایی که ما داریم نداره. اینا بخشش برمیگرده به اون زیرساختای فرهنگی، آموزش‌هایی که دادن، سواد اینترنتی و مهارت‌های مواجهه با این فضا، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و محدودیت‌هاش. مسئله بعد اینه که ما از فضای مجازی خوب استفاده نمی‌کنیم در مقیاس جهانی. آقای دکتر اشاره فرمودن ما حضورمون تو فضای مجازی خیلی کمه، تبادل اطلاعات کم می‌کنیم، چون زبان اصلیمون زبان فارسیه و فارسی زبانان در جهان تعدادشون خیلی زیاد نیست. از فضای مجازی برای بحث گفتمان انقلاب اسلامی تقریبا استفاده نکردیم، با اینکه این جزء مطالبات عمومی انقلابه. از فضای مجازی در خدمات رسانی به مردم استفاده نکردیم، در ایجاد اشتغال استفاده نکردیم، در کسب بازار رونق بخشی به بازار و فعالیت‌های اقتصادی خوب بهره نگرفتیم. و آخرین نکته هم فقدان شبکه ملی اطلاعات. ما از جمله کشورهاییم که نیاز داریم به این که شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و این خواست و مطالبه رهبریه، ولی خب جریاناتی هست که در این ارتباط مانع ایجاد میکنن.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
علاوه بر اون ضعفایی که عرض کردم، یه سری زمینه‌های تشدید کننده توی کشورم هست که مثلا بحث سهولت در دسترسی تو ایران مسئله است که خیلی راحت آدم‌ها میتونن استفاده کنن. خود این با نگاه آسیبی بحث داره. بحث مشکلات ناشی از ازدواج، اینکه جوانهای ما چون امکان ازدواج به موقع ندارن، خود این استعداد اونها را برای اینکه از این ساحتهای فضای مجازی بیشتر اقبال کنن هست. بالا رفتن سن ازدواج، بحث بیکاریه، بحث افزایش اوقات فراغت. جوانهای ما وقت فراغتی زیاد دارن و امکانات فراغتی کم دارن، بنابراین رو میارن به این فضا. بحث بروز فاصله های میان سنی، چون فاصله های میان سنی در کشور ما زیاد شده، والدین معمولا نمیتونن هدایتگران خوبی برای بچه هاشون باشن. بچه ها یه جورایی از هم در واقع رها شدن به این معنا، احساس آزادی بیشتر میکنن، دخالت در کارونا کمتره. بحث شیوع مشکلات خانوادگی، مشکلات خانوادگی هرچقدر زیاد بشه، آدم ها آرامش نداشته باشن، محیط سایبر میشه یک فضای مأمنی که آدم ها برن توش و مثلا خودشون مشغول بدارند. بحث عدم تأمین نیازهای روحی و معنوی تو جامعه ما باز مسئله است. ما مشکلات معناگرایی هم تو کشورمون داریم، به رغم اینکه کشور مذهبی هستیم و خیلی فضای خوبی داریم، ولی جوانهای ما نیاز به روابط عاطفی دارن، ارتباط برقرار میکنن. گاهی همون ارتباطات در فضای سایبر زمینه چالش اونا را فراهم میکنه. بحث ابهام در وضعیت‌های آینده، بحث خسته بودن از بحران‌ها و تعارضات محیط، بحث فشارهای همسالان. دوستانی از اونا تو فضای سایبرن، اینقدر فشار میارن که افراد فکر میکنن اگر تو فضای سایبر نباشن امولن، عقب افتادن، و خود این فشار روانی بر بچه ها ایجاد میکنه. لذا خیلی نیاز ندارن تو فضا برن، اما به اعتبار اینکه از شرخه دوستی نمونن و انگ عقب مندگی نخورن وارد فضا میشن. ضعف عملکرد نهادهای تعلیمی و تربیتی، آموزش پرورش تو این وسط واقعا چه کار میتواند بکند و وزارت علوم و سایر مؤسساتی که زمینه حضور را فراهم بکنه، حضور معنی دار، در این حال امکان این آلودگی را تا حد زیادتری کم بکند.
عزیزان، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. در این برنامه آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین چالش‌ها و تهدیدات فضای مجازی در کشورمان را با نگاه امنیتی برشمردند. این سخنرانی در نشست علمی چالش‌های جامعه ایرانی در فضای مجازی انجام شده بود. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه اندیشه ها همراه بودید. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir برنامه اندیشه ها را دریافت فرمایید. تا برنامه آینده، خدایا را نگه دارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از